اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد، اظهار داشت که کشورش گام‌های ارزنده‌ای به جانب صلح برداشته است. او گفت که حکومت افغانستان به تلاش‌هایش برای دست یافتن به صلح ادامه خواهد داد. آقای عبدالله از رهبران جهان تقاضا کرد که در راستای رسیدن به یک دور جدید عاری از خشونت در افغانستان کمک کنند. رئیس اجرایی افغانستان گفت از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان خواستند که در هدف قرار دادن و نابود ساختن پناهگاه‌های دهشت‌افکنان همکاری نمایند. آقای عبدالله با اشاره به برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی که به تازگی روی آن توافق شده است گفت که منتظر تطبیق به موقع و مؤثر این برنامه می باشند. عبدالله عبدالله گفت که تمام طرفین دخیل در این برنامه باید توافق کنند که با تمام گروه های دهشت افغان برخورد یکسان داشته، مراکز رشد و پناهگاه های آنان را مسدود کرده و متخلفان را یا محاکمه کنند و یا اینکه به کشور اصلیشان برگردانند. اما او تاکید کرد که پاسخ ها تا حال اندک و ناکافی بوده است. رئیس اجرایی افغانستان در بیانیه‌ای که در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیان داشت، گفت که افغانستان با دو آزمون مهم مواجه است: انتخابات پارلمانی که قرار است ماه آینده برگزار گردد و انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال آینده برگزار گردد. آقای عبدالله گفت بدون در نظر داشت اینکه کی می برد و کی می بازد، آینده افغانستان بستگی به تقویت اجماعی ملی برای دست یافتن به اتحاد و تأمین صلح و ثبات سیاسی دارد. مقام‌های سوری می‌گویند اسرائیل باید قبل از حمله به سوریه، پس از دریافت سیستم پیشرفته دفاع راکت S-300 از روسیه، به دقت فکر کند. بعد از سقوط یک طیاره روسی توسط دفاع هوایی سوریه، روسیه تعهد کرد که این سیستم را به دمشق تحویل دهد. این طیاره زمان هدف قرار گرفت که دفاع هوایی سوریه آن را با طیاره های اسرائیلی اشتباه گرفت. در این رویداد تمام 15 سرنشین طیاره روسی کشته شدند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ظرف 2 هفته سیستم S-300 به حکومت سوریه تحویل داده می شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که این تحویل دهی منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. اما مقام‌های سوری می‌گویند هدف از دریافت S-300 دفاعی می‌باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که قرار است امروز پنجشنبه از آلمان دیدار کند، یک شب قبل از سفرش با نشر مقاله‌ای در وبسایت یک روزنامه آلمانی از حکومت آلمان تقاضا کرد که جنبش فتح الله گولن را به عنوان یک گروه دهشت افکن شناسایی کند. اردوغان می گوید که جنبش گولن مسئول کودتای ناکام سال 2016 می باشد. رئیس جمهور ترکیه در مقاله خود در وبسایت فرانکفورتر آلگمانیا زایتونگ همچنان نوشته است که آلمان و ترکیه که متحد هم می باشند باید جلوی مشیهای غیر مسئولانه ایالات متحده را بگیرند. مشیهایی که به گفته آقای اردوغان یک جنگ تجارتی بی‌باک را باعث خواهد شد. ادامه اخبار. سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که حکومت‌های جهان توافق کردند که مبلغ $13 میلیارد را سالانه تا سال 2022 برای جلوگیری از توبرکلوز و تداوی این مرض ساری اختصاص دهند. توبرکلوز در سال 2017 جان حداقل 1.3 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت. WHO به روز چهارشنبه گفت در یک نشست به سطح مقام‌های ارشد کشورها در حاشیه جلسات مجمع عمومی، روی پرداخت $2 میلیارد اضافی برای پژوهشات روی توبرکلوز تعهد شد. مقام‌های سازمان جهانی صحت می‌گویند میلیون‌ها مریض مبتلا به توبرکلوز در جهان قادر به پرداخت هزینه هنگفت برای تداویشان نمی‌باشند. مرکز کنترل و وقایه امراض در ایالات متحده اعلام کرد که در زمستان گذشته حدود 80,000 آمریکایی به خاطر سرماخوردگی و فلو جان خود را از دست دادند که بلندترین آمار مرگ و میر ناشی از فلو در 4 دهه اخیر در امریکا می باشد. در سالهای اخیر مرگ های مرتبط به فلو در امریکا بین 12,000 تا 56,000 نفر بوده است. اما زمستان سال قبل فلوی در امریکا شیوع یافته بود که شمار زیادی را در شفاخانه ها بستری ساخت و اطفال و سالخوردگان از بیشترین قربانیان آن بودند. برعلاوه واکسین فلو هم چندان کارا نبود. مریضان مبتلا به فلو بیشتر به خاطر سینه و بغل، سکته مغزی و سکته قلبی جان خود را از دست می دهند. و رئیس جمهور ترکمنستان فرمان قطع کامل برق، گاز و آب را که مجانی در اختیار مردم آن کشور قرار می گرفت صادر کرد. قربان قلی بردی محمدوف به روز چهارشنبه گفت که این فرمان سال آینده عملی خواهد شد و در راستای استفاده منطقی تر از منابع طبیعی و ایجاد یک بازار آزاد اقتصادی در ترکمنستان کمک خواهد کرد. مردم ترکمنستان برای یک ربع قرن از مزایای داشتن برق، گاز و آب مجانی بهره مند بودند. اما حکومت آن کشور در سالهای اخیر میزان استفاده مجانی از این منابع را کاهش داد. کسانی که از منابع طبیعی بیشتر از حد استفاده می کنند باید برای این خدمات پول پرداخت کنند. ترکمنستان که منابع سرشار گاز دارد با کاهش بهای مواد سوخت با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیز، همکار ما محمد احمدی که برای پوشش خبری نشست های مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک می باشند روی خط مستقیم تلفن هستند تا در مورد رویدادهایی که روز چهارشنبه در این نهاد بین المللی رخ داد بر ما معلومات بدن. آقای احمدی سلام. مهمترین رویداد که بود امروز برای مردم افغانستان اظهارات آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بود و ای که از شما میخواییم نکات عمده را که آقای عبدالله در بیانیه خود بیان کردن و همچنان ملاقات هایی که در حاشیه مجمع عمومی داشتن اگر بر ما بگین.
بله سلام خانم سمی به شما و شنونده رادیو آشنا صدای امریکا. آقای عبدالله بعد از ظهر به وقت نیویورک در امریکا سخنرانی خود ایراد کرد. در سخنرانی آقای عبدالله چندین مورد بسیار برجسته بود، از جمله تلاش افغانستان برای صلح در این کشور و آمادگیش برای مذاکره با مخالفین و طالبان بود و گفته بود که کشورش گام‌های ارزنده‌ای را به جانب صلح برداشته و همچنین علاوه کرد که حکومت افغانستان به تلاش‌های خودش برای دست یافتن به صلح ادامه خواهد داد. از سوی دیگر هم آقای عبدالله از رهبران جهان خواست که در راستای رسیدن به یک دور جدید عاری از خشونت در افغانستان به کشور کمک کنند. رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانی خود همچنین به نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و افراطیتی که در افغانستان رخ داده اشاره کرد و گفت که طی چند دهه اخیر به خاطر استراتژی‌های کوتاه‌بینانه، برنامه‌ها و طرح‌های منطقی و به کارگیری خشونت و حمایت از افراطگرایی ده‌ها هزار افغان جان خود از دست داده. خب به هر حال آقای عبدالله از کشورهای همسایه هم نام گرفت، به خصوص از پاکستان مشخصا نام گرفت و خواست که پناهگاه‌های دهشت‌افکنان را نابود بکنه و اونا را هدف قرار بده و همچنین کسانی که قصد جنگ افروزی در داخل افغانستان را داشته باشه باید با اونا برخورد جدی بکنه. آقای عبدالله همچنین به برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح به همبستگی اشاره کرد که یک ابتکار صلح هست و گفت که به تازگی روی او توافق شده و منتظر هستن که به زودی به صورت مؤثر این برنامه تطبیق شود. خب با سایر مسائل دیگه که آقای عبدالله بیشتر برش اشاره کرد این بود که افغانستان فعلا با دو آزمون مهم مواجه است. یکی بحث انتخابات پارلمانی هست و که ماه آینده برگزار میشه و دیگری هم انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است سال آینده برگزار شود. آقای عبدالله گفت که با صلح و همچنین به امنیت نیاز هست تا انتخابات به درستی برگزار شود و همچنین گفت که آزمون‌های امنیتی و حکومتداری آزمون‌هایی است که حکومت هنوز با او مواجه هست که باید بهش رسیدگی شود. و یک نکته دیگر اشاره کرد که بحث برد و باخت در انتخابات افغانستان نیست، بلکه اجماع ملی و آرمان‌های مردم و وحدت مردم مهم‌تر هست. و شما فرمودین که در ارتباط با ملاقات‌هایی که آقای عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان داشتن، امروز روز پرکاری برای آقای عبدالله بود. در کنار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعدادی از رسانه‌های آمریکایی مصاحبه داشتند، از کادر هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز ملاقات کردند، در شورای اتلانتیک هم اونا حضور پیدا کردند، با تعدادی از مسئولین صحبت کردند و اشاره کرد که شخص آقای عبدالله به آینده امیدوار است، البته باید با همکاری و تدبیر برنامه ریزی شود و آینده بهتر برای افغانستان فراهم شود. او همچنین اشاره کرد که هیچ کس طرفدار افغانستانی که ناکام شود و برگشت به گذشته داشته باشه نیستن، اما افغانستان هنوز هم با چالش های دشتفکنی و ناامنی مواجه است که نیاز به کمک دارد. یک ملاقات دیگهش با خانم الیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکزی آسیا بود که در او هم روی مسئله افغانستان و خصوص روی مذاکرات صلح، روابط منطقی افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور و سایر مسائل صحبت کردند. و همچنین قرار است که تا لحظاتی بعد یا دقایق بعد البته در شورای روابط خارجی نهاد پژوهشی دیگه‌ای هست در نیویورک که روی مسئله انتخابات افغانستان، آزمون‌ها و فرصت‌ها و مشکلاتی که پیش روی افغانستان هست در اونجا در جلسه پرسش و پاسخ شرکت بکنه. و همچنین روز چهارشنبه آقای عبدالله با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم ملاقات داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان گرامی، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده‌ایم جلب می‌دارم. مسئولین پروگرام محو پولیو از یک واقعه دیگر فلج پولیو در شهر قندهار خبر می‌دهند. مکه منیر گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از شناسایی 8 واقعه مثبت پولیو در شهر قندهار خبر دادند. هدایت الله سانکزی مشاور وزیر صحت در بخش پولیو به صدای آمریکا گفت که گزارش این واقعه تازه پولیو امروز چهارشنبه از لابراتوار به آنها رسیده است.
دخترک 24 ماه قریه شورندام منزلباغ مربوط شهر قندهار است.
او افزود که این طفل 10 دوز واکسین پولیو را در جریان کمپاین های پولیو گرفته است، اما گفت که آنها در مورد این واقعه تحقیق میکنند که چرا این طفل به پولیو مصاب شده است. در سال جاری تعداد واقعات فلج پولیو در کندهار به سبب ناهمنی ها، ممانعت مخالفین مسلح دولت و مخالفت بعضی از خانواده ها با واکسین پولیو افزایش یافته است. آقای استانکزی از خانواده ها و مخالفین مسلح دولت می خواهد که برای محو ویروس پولیو در افغانستان در تطبیق واکسین پولیو به اطفال با واکسیناتوران همکاری کنند.
از تمام مردم افغانستان، از والدین، از استادان محترم، از علمای دین، حتی از مخالفین احترامانه خواهش میکنم که در این برنامه نه تنها که ممانعت نکنند، بلکه باید ما را همکاری بکنند که کشور ما را حداقل از یک بلا یا از یک بدبختی که هنوز هم میگردش ویروس از در کشور ما نجات پیدا کنند.
با ثبت این واقعه فلج پولیو در شهر کندهار، تعداد واقعات پولیو در سال جاری در افغانستان به 15 واقعه مثبت میرسد که بیشترین اطفال در مناطقی که تحت کنترل مخالفین مسلح دولتان فلج شدهاند و بعضاً اطفال زیر سن 5 سال به دلیل درگیری‌های دوامدار از تطبیق واکسین پولیو باز مانده‌اند. یک شهروند افغان نیز از والدین می‌خواهد که اطفالشان را در هر شرایطی باید واکسین کنند تا فلج نشوند.
برای همه مادرها می است که طفلای خود به وقت زمان واکسین کنند، خصوصا واکسین پولیو که
این واقعه مثبت پولیو در شهر کندهار در حال ثبت گردیده است که درست قبل 8 دوره کمپاین فرعی واکسین پولیو در 181 ولسوالی تحت تهدید ویروس پولیو در 19 ولایت افغانستان آغاز گردیده و قرار است که در این دوره واکسین به تعداد 6.4 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو گردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
یک محکمه عالی سویدن قانون جدید تثبیت هویت برای پناهجویان افغان را تصویب کرده است. احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین در سویدن، به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که نظر به این قانون، یک افغان پناهجو تحت شرایط خاص میتواند پس از تثبیت هویت اقامه تحصیلی و موقتی گرفته که بعداً با ادامه تحصیل این ویزا نیز تمدید میشود و در صورت دریافت شغل اقامت دائمی را نیز کسب میکنند. در سویدن بیش از 24 هزار افغان پناهجوی زیر سن اقامت دارند که خودکشی ها، بیماری های روانی، اعتراضات، تحسن ها و پیشنهادات باعث گردیده تا حکومت سویدن این تصمیم را اتخاذ کند. توجه شما را به این مصاحبه از همکار ما رویا زمانی جلب می داریم.
آقای زکی، تشکر از اینکه وقتتان را برای رادیو آشنا صدای امریکا دادین. محکمه عالی سویدن که مشکل هویتی پناهجویان گفته که نادیده میگیره و به نفع مهاجرین رای داده، چی از معلومات بیشتر در این مورد بتین؟
بله، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه شما. به جواب سوال شما میخوام بگویم که دقیق زمانی که بحران پناهندگی در سال 2015 آغاز شد، تعداد بسیاری از پناهجویان زیر سن تنها از کشور افغانستان و متعاقباً از کشورهای مختلف مثل عراق، مثل سومالیا و اریتریا، شامل کشورهای مختلف اتحادیه اروپا وارد شدند. بیشترین این تعداد به داخل سویدن تقاضای پناهندگی خود را ثبت کردند که تعدادشان در سال 2015 به بیشتر از 20 چند هزار نفر زیر سن تنهای پناهجوی افغان می رسید و این یک رقم بسیار زیاد بزرگ و غیر قابل باور و غیر قابل توقع در داخل اداره مهاجرت سویدن بود. بعد از او چالش های زیاد سر راه جوانان و نوجوانان افغان قرار گرفت. تعداد زیادی حتی مجبور به این شدن که جانهای خود از دست بدن، خودکشی ها انجام شد. در جریان یک سال بیشتر از 7 یا 8 جوان و نوجوان افغان خودکشی کردند به دلیل تصامیم غیر منصفانه که داره مهاجرت در مقابل پرونده های از اونها میگرفت. بسیاری ها را به دلیل تثبیت نشدن هویتشان بالای سن میکشیدن و از ویژگی ای که بتونن به عنوان یک زیر سن تنهای پناهجو اقامت های دریافت بکنن اونا را شامل از اون نمی ساختن. در نهایت بعد از اعتراضات بسیار زیاد و بعد از پیشنهادات و مبارزات بسیار زیاد اعتراضی بزرگ و حتی تحسن چندین ماهی نوجوانان در جاده های استکهلم، باعث شد که دولت سویدن و به خصوص پارلمان سویدن یک قانون را به نام قانون موقت اقامت به اساس تحصیل پیشنهاد به تکی قانون تصویب شد، ولی بعد از تصویب شدن از این یک بار دیگه با یک مشکل جدی دیگه سر خوردن و بدبختانه یک ناامیدی شدید و یأس را میان پناهجویان پخش شد و اوی بود که دادگاه اتحادیه اروپا به این نظر بود که کسایی که هویت خود را ثابت نکردن نمیتونن از این قانون استفاده بکنن. بعد از مبارزات بسیار زیاد دیروز خوشبختانه دادگاه عالی سویدن به این تصمیم دست یافتن که این قانونی که باید هویت یک پناهجو ثبت باشه بیشتر صدق میکنه برای او کسایی که بر اولین بار وارد حوزه شنگن از طریق ویزاهای مختلف تجارتی، سیاحت، پیوند خانوادگی و یا هم تحصیلی وارد کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه شنگن میشن. در اون حالت باید این اشخاص هویت خود را ثابت بکنن، اما کسایی که آلریدی و قبلا وارد کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شدن و تقاضای پناهندگی کردن و به دلیل دسترسی نداشتن به اسناد هویتی خود نمیتونن هویت خود را ثابت بکنن، شامل قانون نمیشن.
آقای خلیل، بسیار ببخشید همینجا آقای خلیل، تثبیت هویت چگونه است؟ پروسسش چی است؟
بله، تثبیت هویت یک پناهجو مصمم هست تا در اولین گام‌های پروسه پناهندگی با ارائه کردن مدارک هویتی چون تذکره، جواز رانندگی، نکاحت، پاسپورت و هر مدرک و سند دیگه مهردار و تاپداری که حتی ترجمه هم شده باشه و تاییدیه وزارت خارجه افغانستان یا کنسولی وزارت خارجه در او زده شده باشه، از جمله مدارک مدار اعتبار هویتی است که باعث میشه یک پناهجو شناختانده شود به اداره مهاجرت، و اونایی که هویت خود را ثابت نمی کنند از جمله پناهجویان هستند که بعد از تثبیت شدن ملیتشان از جمله پناهجویان هستند که بیشتر چانس برای اقامت نمی توانند داشته باشند. از این لحاظ تثبیت هویت که شامل سن سال، شامل اسم، تخلص، محل سکونت اصلی و این موارد هست برای اداره مهاجرت بسیار زیاد مهم است، و با تصمیم جدید دادگاه عالی سویدن که دیروز صورت گرفت این میتونه امکان را مساعد بسازه برای هزاران نوجوان تنهای افغان که نتونسته بودن هویت خود را ثابت بکنن، از این طریق میتونن اقامت های موقت 13 ماهه در ابتدا دریافت بکنن و بعد از او به اساس دوره تحصیلیشان میتونن اقامت های تمدید شده را هم دریافت بکنن و بتونن به این کشور باقی بمونن.
آقای خلیل، این قانون برای طوری که شما گفتین که برای نوجوانان از زیر سن است یا بالاتر از سن هم تطبیق میشه؟
ویژگی های در این قانون وجود داره و مشخصاتی وجود داره. کسایی که قبل از 24 نوامبر 2015 تقاضای پناهندگی خود را ثبت کرده باشند و به عنوان زیر سن تنها محسوب شده باشند، یکی از شرایطش است. شرایط دومی است که اونایی که بالای سن کشیده شدن، اصل دلیل اصلی ایجاد قانون همی بود که دوره انتظار برای جواب ها در اداره مهاجرت بسیار زیاد شد. کسایی بودن که 2 سال صبر میکشیدن، اونایی که 16 ساله بودن تا زمان انترویوشان خود به خود 18 شده بودن، به خاطر قانون ایجاد شد. و این به معنی عزیز که کسایی که بالای 18 سال کشیده میشدن یا کسایی که اتوماتیک به اساس سن خودشان 18 ساله شده اند میتونن از این قانون استفاده بکنن. و در حقیقت این برای اون نوجوانایی است که ابتدا به عنوان زیر سن تنها و نوجوان تقاضای پناهندگی کردن و فعلا 18 سال خود را تکمیل کردن، میتونن از این قانون استفاده بکنن.
بسیار خوب.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست انکشاف دهات ننگرهار در 10 ولسوالی سرحدی آن ولایت برای باشندگان انرژی برق آفتابی را فراهم می کند. مسئولان ریاست انکشاف دهات ننگرهار می گویند که هدف از راه اندازی این برنامه آگاهی دهی مردم از برنامه های دولتی، جلوگیری از قطع جنگلات و فراهم آوری تسهیلات به مردم دهات است. زیار رحمان حسرت چنین گزارش می دهد.
برای بار نخست ریاست انکشاف دهات ننگرهار برای باشندگان ولسوالی های سرحدی که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند تخته های سولر توزیع می کند. انجینر مجیب رحمان ضیا، رئیس انکشاف دهات ننگرهار، برای رادیو آشنای صد امریکا می گوید که راندازی پروژه انرژی آفتابی در مناطق دهاتی فاصله های موجود بین دولت و مردم را از میان برمی دارد. با گفته انجینر ضیا، به دلیل این که در چندین سال آینده مناطق دورافتاده امتداد خط دیورن از برق آبی مستفید نمی شوند، دولت برنامه انرژی آفتابی را به این مناطق پلانگذاری کرده است که بر علاوه آن ابزارهای اطلاعاتی چون تلویزیون و رادیو نیز به این مردم کمک می شود. رئیس انکشاف دهات ننگرهار می افزاید که به زودی با ختم سروی های مقدماتی آمار خانواده های ساکن در 10 ولسوالی سرحدی امتداد خط دیورن مشخص خواهد شد.
و در کلو بیا رغوانی و پراختیا وزارت پایدار انرژی،
این برنامه توسط پروژه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات طرح‌ریزی شده. بودجه آن دولتی است و هدف اساسی این برنامه این است که دولت تا چند سال آینده نمیتواند به مردم دورافتاده تسهیلات انرژی برق را فراهم کند، زیرا مشکلات آنان را برای کوتاه مدت توسط این پروژه حل میکند. هنوز تعداد قریه ها مشخص نیست، ولی به تمام باشندگان اصلی و مهاجر این 10 ولسوالی ما تسهیلات برق آفتابی را فراهم میکنیم، حتی اگر در محلات نام نیز باشند.
ریاست احیا و انکشاف دهات ننگرهار می گوید که برنامه انرژی آفتابی را توسط شوراهای نداره در مناطق نام نیز تطبیق می کنند. باشندگان مناطق دوردست با استقبال از این اقدام دولت می گویند که بیشتر مردم به دلیل نبود انرژی برق برای خرید سولر و تیل جنراتور به قطع جنگلات پرداختند.
نام من نوید است، بشنده از پچراگام هستم. مردم غریب هستند، پیسه ندارد، مجبور هستند که جنگلات خود قطع کند و پیسه تیل جنراتور و سولر پیدا می کند. از اقدام دولت من خوش هستم، خیلی خوش هستم.
آگاهانی امور نیز این اقدام وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را مؤثر می دانند و می گویند که چنین برنامه ها رستان شینان را با دولت نزدیک می سازد. سید عبدالله شینواری آگاهی مسائل اقتصادی در مورد چنین می گوید.
این یک اقدام بجایست مردم ولسوالی های از برنامه دولت دور مانده. این پروژه می توانه که فاصله بین مردم و بین دولت از بین ببره. از قدم اول سولر توزیع شده، بعد از این قطع شدن جنگلات جلوگیری میکنه.
با گفته مقام ها وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامه فراهم آوری تسهیلات انرژی آفتابی را در 13 ولایت سرحدی افغانستان راندازی میکند که تمام ولسوالی های مرز زیر پوشش این پروژه قرار میگیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. شهر نفتخیز بصره در جنوب عراق با کمبود شدید آب آشامیدنی روبروست. باشندگان آن شهر هر روز برای پیدا کردن آب آشامیدنی با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. بی توجهی دولت عراق برای بازسازی زیربناهای فرسوده بصره سبب شده تا باشندگان آن شهر دست به اعتراضات گسترده علیه بغداد بزنند و ساختمان‌های ادارات دولتی را به آتش بکشند. آژانس رویترز در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
بصره زمانی به خاطر داشتن کانال‌های بزرگ آب به نام ونیس شرق میانه یاد می‌شد. اما این شهر بندری و نفتخیز عراق اکنون به دلیل تشنگی آهسته آهسته در حال نابود شدن است. کانال‌های بزرگ آب در بصره که سبب شده بود تا این شهر با ونیس یکی از زیباترین شهرهای ایتالیا تشبیه شود، اکنون به حوض‌های حاوی آب‌های راکت و گندیده مبدل شده است. دریای شط العرب که از میان بصره عبور می‌کند و زمان منبع اصلی آب تازه برای باشندگان این شهر بود، در حال حاضر به اندازه آلوده شده که حتی زندگی بیش از 4 میلیون باشنده بصره، دومین شهر بزرگ عراق را تهدید می‌کند. شکری الحسن، استاد علوم آب در دانشگاه بصره، می‌گوید که میزان آلودگی دریای شط العرب در 10 سال اخیر بیشتر از 4 برابر افزایش یافته است.
ليس شريان حياة إنما شريان للموت. مستويات التلوث عالية جدا. شتى أنواع الملوثات الآن ممكن إنه تجدها في
شط العرب دیگر منبع حیات نه بلکه منبع مرگ در بصره است. میزان آلودگی این دریا بسیار زیاد بلند رفته است. مواد مختلف آلوده کننده در این دریا یافت می شود. مثلا میکروب ها، مواد کیمیایی، الجی زهری. میزان شوری این دریا به گونه بی سابقه بلند رفته و تقریبا اندازه آن به آب بحر می رسد.
این استاد دانشگاه بصره افزود که آلودگی دریای شط العرب سبب مرگ ماهی های این دریا نیز شده است و افزود که برخی ماهی ها می توانند در آب های شور زندگی کنند، اما مرگ ماهی های دریای شط العرب نشان می دهد که آب این دریا زهری شده است. رد شبود دهرار یکی از باشندگان بصره می گوید که کمبود آب در این شهر به یک بحران بسیار جدی مبدل شده است. باشندگان بصره می گویند که نفوذ نمک در شبکه آبرسانی این شهر سبب شده تا آب غیر قابل نوشیدن شود و هزاران نفر را بیمار کند. رئیس صحت بصره می گوید که تا کنون حدود 90 هزار نفر در اثر بیماری های ناشی از نوشیدن آب ناپاک در شفاخانه بستر شده است. او گفت که تنها در ماه جاری میلادی روزانه 4 هزار باشنده بصره در شفاخانه های این شهر به خاطر این بیماری ها تداوی شده است. حکومت مرکزی عراق تصمیم گرفته تا با کمک مالی ژاپن یک فابریکه بزرگ تصفیه آب را برای بصره اعمار کند. اما تهدیدهای امنیتی ناشی از اعتراضات خشونت‌آمیز باشندگان بصره علیه حکومت مرکزی عراق سبب شد تا متخصصین ژاپنی بصره را ترک کنند.
شنوندگان گرامی، ای بود داشته های برنامه خبری این ساعت. باز هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا.
امریکا